اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره قاعده فراغ و تجاوز بود. به مطلب هفتم رسیدیم که مل مراد من الغیر، که زیر مجموع این چند تا بحث بود، یکی از دخول فی جزء الجزء، یکی از دخول فی آیت اخرى، یکی از دخول فی کلمت ثابته، یکی از دخول فی الاجزاء المستحبه. در اینجا دو تا بیان هم مطرح شد، یکی از دخول فی المقدمات، و الان رسیدیم به الجزء المترتب. صورت مسئله این است که وقتی مکلف در جزء سابقی شک میکنه، این چند فرض داره. فرض اول این است که داخل در جزء جدید نشده. فرض دوم این است که داخل در جزء جدید شده، اما جزء جدیدی که مترتب است شرعاً بر جزء سابق. فرض سوم این است که داخل در جزء جدید شده، اما این جزء جدید مترتب شرعی بر جزء سابق نیست. مثلا فرض کنید در رکعت اول تشهد میخونه، غفلتاً خیال کرده مثلا رکعت دومه، در حالی که در رکعت اول هست. بعد از اینکه وارد تشهد شد، شک میکنه آیا سجده رو انجام داده یا نه. یعنی مکلف شک در جزء سابق یعنی اتیان به سجود داره، در حالی که جزء بعدی، جزء جدید، تشهدی است که مترتب شرعی بر جزء سابق که سجده باشه نیست، چون رکعت اول که جای تشهد خوندن نیست. اگر مکلف در جزء سابق شک کرده و داخل در جزء جدید نشده، این خب روشنه که قاعده تجاوز جاری نیست. در فرض اول قاعده تجاوز جریان نداره، چون شرط جریان قاعده تجاوز دخول و ورود در جزء جدید است. فرض دوم هم قطعاً قاعده تجاوز جریان داره، برای اینکه جزء سابقی است، جزء لاحقی است، جزء لاحق هم ترتب شرعی بر جزء سابق داره و داخل شده در جزء جدید مترتب شرعی بر جزء لاحق، جزء سابق، و در جزء سابق شک پیدا کرده. اینجا قاعده تجاوز جاری است، اعتنا به شک نمی شود. اما فرض سوم محل بحث است. فرض سوم جزء سابق انجام شده که سجده است، یا حالا فرض بر این، وارد جزء جدید شده که جزء جدید ترتب شرعی بر جزء سابق ندارد. یعنی مثلا در رکعت اول تشهد رو به جا آورده و شک میکنه که آیا اتیان به سجود داشته یا نه. در اینجا اختلاف است بین علما. بعضی از بزرگان مثل سید یزدی، سید کاظم یزدی در عروة الوثقا قائل به جریان قاعده تجاوز هست. میگه برای اینکه در صحیح زراره آمده اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، و غیره اطلاق داره دیگر، اطلاق کلمه غیره به اطلاق کلمه غیره تمسک میکنه. میگه غیره اهم از این که این غیر جزء جدید مترتب شرعی بر جزء سابق باشد یا مترتب شرعی بر جزء سابق نباشد. اینجا هم آدرس که داده به هم مستند العروة الوثقا هم مستمسک العروة الوثقا، قدس بده مستمسك العربة الوثقى جلد 7632 مستند العربة الوثقى جلد 7297. برخی دی از بزرگان مثل سید حکیم آسد محسن حکیم و آسد ابوالقاسم خویی رضوان الله تعالی علیهما مبناشون اینه که قاعده تجاوز در این فرض سوم جریان نداره. در همین مستمسک آیه سید حکیم به آیه خویی در مستند العروه همین فتوا رو داده و توضیح هم میده. تقریب و استدلالشون اینه، یعنی برای اینکه وقتی تعبیر تجاوز عن شیء المشکوک می شود، این قاعدتا منظور تجاوز عن محل هست و تجاوز از محل شیء مشکوک تحقق ندارد مگر به دخول در جزئی که ترتب شرعی بر شیء مشکوک داره، ولی اگر اون جزئه ترتب شرعی نداشته باشه محل شرعی براش نیست. وقتی محل شرعی نداشت تجاوز تحقق پیدا نمی کنه. به هر حال قاعده تجاوز وقتی جاری می شود که تجاوز از محل جزء مشکوک اتفاق بیفته، و وقتی جزء جدید ترتب شرعی بر جزء مشکوک ندارد یعنی لا یتحقق بهی التجاوز. این حالا استدلالی شد، توضیحات بیشتری رو همینجا ذکر میکنه. آیه ایربانی رأیش و نظرش به سید یزدی نزدیکه، میگه قاعده تجاوز شامل حالت دخول جزئی که شرعاً مترتب بر سابقش نباشد هم می شود. چرا؟ چون به هر حال این قاعده تجاوز قاعده عقلایی است. عقلا به ما هم عقلا این گونه اند که اگر از جزء سابق مشکوک مکلف عبور کرد به جزء بعدی داخل شد، جزء جدید داخل شد، میگن دیگه اعتنا به شک نسبت به جزء سابق نکنید. حالا اهم از این که این جزء جدید جزء عرض کنم جزئی باشه که در جایگاه خودش قرار گرفته باشه یا در جایگاه خودش قرار نگرفته باشه. لذا اگر این نکته خیلی مهمه که آیا ما قاعده تجاوز رو، قاعده فراغ رو یک قاعده تعبدی شرعی بدانیم یا نه یک قاعده عقلایی بدانیم. اگر قاعده عقلاییش، ببین عقلا چی میفهمن از قاعده تجاوز. عقلا از قاعده تجاوز شمول میفهمن. لذا سخن و ادعای سید یزدی در عروه الوثقی درست است، نه سخن سید حکیم و سید خویی. حالا عبارت رو بخونیم. الجزء المترتب اذا شکل مکلف فی جزء سابق، این سه فرض داره، فطارتا یفرض انه لم یدخل فی جزء جدید. فرض اول اینه که مکلف داخل در جزء جدید نشده. خب این روشنه دیگه، معلومه که قاعده تجاوز جاری نمیشه درش. و اخرى یفرض دخوله فی جزء جدید. اما چه جزء جدیدی؟ جزء جدیدی که این صفت رو دارد، مترتب على سابقه شرعا، ترتب دارد بر جزء سابقش شرعا، یعنی ترتب شرعی است. شرعا قید مترتب است. مثل فرض کنید از رکوع رفته سجده بعد شک میکنه در رکوع مثلا، اینم معلومه که قاعده تجاوز درش جاری هست. و ثالثتا یفرض دخوله فی جزء جدید که این صفت رو دارد غیر مترتب علی سابقه شرع. داخل شده، از جزء سابق داخل جزء جدید شده، اما جزء جدید مترتب بر مترتب شرعی بر سابق نیست، مترتب بر سابق است. یعنی سجده بعد تشهد، تشهد مترتب بر سجده است، اما ترتب شرعی بر سجده نداره. چرا؟ چون در رکعت اول تشهد انجام داده، کمن تشهد فی رکعت الاولا غفلتن ان کونها اولا اولا، چون غافل از این که خیال کرد این رکعت رکعت، غافل از این که این رکعت رکعت اولی هست، رکعت اولا هست، خیال کرد رکعت ثانی هست. پس تشهد فی رکعت الاولا غفلتن ان کونها اولا و شک فی اتیانی به سجود، در این حال که تشهد و به جا میاره شک میکنه در اتیانش به سجود، یعنی اتیان مکلف به سجده. ان التشهد حيث لم يؤمر به في ركعت الاولى، چون تشهد که امر نشده به تشهد که در رکعت اولا خونده بشه و در رکعت ثانیه و رابعه خونده بشه، بعد فدخول فيه یعنی دخول در تشهد، دخول در جزئی است که مترتب شرعی بر جزء سابقش که سجود باشه نیست، ترتب داره اما ترتب شرعی نداره. اینجا این فرض سوم محل اختلافه. ولا اشکال فی عدم جریان قاید تجاوز فی حالت اولا، کما لا اشکال فی جریان قاید تجاوز فی حالت ثانیه. و وقع الاشکال یعنی وقع الاختلاف، بعد میگفت فی جریان قاید تجاوز فی حالت ثالثه. درست. اختار جمع منهم السید علی یزدی فی العروه الوثقا الجریان، گفتن قاعده عرض کنم تجاوز در فرض سوم جریان دارد. به چه دلیل؟ تمسکن به اطلاق کلمت غیره الوارد فی صحیح زراره از آخرش در منشیان ثم دخلت فی غیره. غیره هم اطلاق داره، غیره یعنی دخول فی الجزء الجدید، خواه مترتب بر مترتب شرعی بر سابق جزء سابق باشد یا مترتب شرعی بر جزء سابق نباشد. وقت داره آخرون منو از سید الحکیم والخویی عدم جریان، یعنی قاعده تجاوز جریان نداره در این فرض سوم. و قرب ذلک، تقریب کردن این مطلب رو، تبیین کردن این مطلب رو، این عدم جریان رو، ذلک یعنی عدم جریان. و ان تجاوز عن الشیء المشکوک حیث لا یمکن تحققه حقیقتاً، تجاوز از شیء مشکوک وقتی که ممکن نباشد تحققش حقیقتاً، یعنی در حقیقت تحقق تجاوز ممکن نیست. چطور ممکن نیست؟ میگه لفرض شک فی اصل الاتیان به شیء، چون فرض اینه شک داریم در مکلف، شک داره در اصل اتیان به اون سجده، و تجاوز از شیء فرع اتیان به اون شیء است. یعنی اول شما شیء رو باید انجام بدید بعد تجاوز از اون معنا پیدا کنید. خب فلا بد من کون المقصود، پس باید بگیم مراد مقصود از این تجاوز، تجاوز ان محله است، تجاوز محل خودش. و واضح ان التجاوز ان محل شیء مشکوک لا يتعلق الا به دخول فی جزئی که مترتب بر شرع علی شیء مشکوک. یعنی این خیلی روشنه که تجاوز از محل، وقتی میگه تجاوز از محل شیء مشکوک لازمه و مقصود از تجاوز، تجاوز از محل شیء مشکوکه، خود تجاوز از محل شیء مشکوک تحقق ندارد مگر به دخول در جزئی که ترتب شرعی بر شیء مشکوک دارد. خب چرا؟ برای اینکه از غیر مترتب، یعنی جزئی که مترتب شرعی نیست، حیث لا محل له شرعا، محل شرعی ندارد. فالدخول فیه یعنی دخول در این جزئی که مترتب شرعی نیست، لا يتحقق به التجاوز عن محل جزء المشکوک، تجاوز تحقق پیدا نمی کنه با این دخول، تجاوز از محل شیء مشکوک، از محل جزء مشکوک تحقق پیدا نمی کنه با این دخول، این نوع دخول باعث تحقق تجاوز نیست. تجاوز وقتی تحقق پیدا می کند که دخول فی الجزء المترتب شرعا علی شیء المشکوک باشه. حالا تحلیلی است که داره. و فی مقام تعلیق، در مقام تعلیق نقول، یعنی در مقام اظهار نظر ما اینو میگیم، ان کلام الاعلام القائلین بالجریان والقائلین بعدم جریان مبنی علی التعامل مع الفاظ القاعده، فبعضهم لاحظ لفظ غیره تمسک باطلاق و بعضهم لاحظ لفظ التجاوب ورتع عدم صدق الا بدخول فی الجزء المترتب. میفرماد حالا من یه اظهار نظری بکنم، آقای روانی میگه این فی مقام تعلیق دیگه نظر آقای روانی، میگه من اول یه تحلیلی بکنم، سنجشی بکنم درباره این که چرا این دو دست فحول با هم اختلاف دارم، سید یزدی، سید حکیم، سید خویی، خب چرا اینقدر اختلاف؟ میگه برای اینکه کلام اعلامی که قائل به جریانن مثل سید یزدی، جریان قائل تجاوز در فرض سوم، و قائلین به عدم جریان قائل تجاوز در فرض سوم سید حکیم های خویی، میگیم مبنیست بر تعامل و ملاحظه با الفاظ قاعده. میگه الفاظ خلاصه گیر داده، الفاظ لفظ محور شده، بعضی از این بزرگواران ملاحظه کردن لفظ غیر رو و تمسک کردن به اطلاق لفظ غیر مثل سید یزدی، بنابراین گفتن که جریان داره قاعده تجاوز در فرض سوم، و بعضی بزرگواران ملاحظه کردن لفظ تجاوز و ارتعا یعنی و اعتقد عدم صدق تجاوز مگر به دخول فی الجزء المترتب. آقای سیدی از این گیر داده به لفظ غیره، یعنی تأکید کرده لفظ غیره، گفته دخلت فی غیره در روایت زراره هست، پس اطلاق داره لفظ غیر و شامل فرض سوم هست. آقای حکیم و آقای خویی تأکید کردن رو لفظ تجاوز، میگن کی تجاوز صدق میکنه؟ با اون بیانی که بالا داشتیم، وقتی که داخل در جزء مترتب بشود، چون تجاوز از محل شیء مشکوک تحقق ندارد مگر به دخول در جزء مترتب. لذا این بحث و بررسی در خصوص لفظ غیر و لفظ تجاوز باز این اختلاف شد. اما نظر ما چیه؟ ولی مناسب التعامل مع نکته القاعده، ما بهتره یک تأملی کنیم، ملاحظه بکنیم با نکته قاعده، یک قاعده نکته ای داره، فان القاعده المذکوره تبتنی علی نکته عقلائیه، قاعده تجاوز مبتنی بر یک نکته عقلائی است، اون نکته عقلائی اینه، و هی ان المکلف حیث انه فی صدد الامتصال و تحقیق الاتیان به کل جزء فی محل شریف فیکون ظاهر حالی عند الدخول فی جزء جدید الاتیان بالجزء السابق. میگه مکلف وقتی در صدد امتصاله، مکلف بر در صدد امتصاله فعله، و تحقیق اتیان به کل جزء فی محل شرعیش، دنبال اینه، پس ظاهر حالش اینه وقتی که داخل میشه در جزء جدید در واقع اتیان کرده به چی؟ به جزء سابق، فیکونو ظاهر حالهی عند الدخول فی جزء جدید، ظاهر حالش چیه؟ ظاهر حالش اینه که الاتیانه به جزء سابق. این نکته عقلایی. و اذا کاند حاضی نکته القاعده، وقتی این نکته قاعده شد، ولا یحتمل کونها قاعده تعبدیه، دیگه احتمال نمیدی این قاعده تجاوز قاعده تعبدی باشه، یه قاعده عقلایی است. وقتی این شد، فمن اللازم الحکم به عموم القاعده لحالت الدخول فی جزء غیر مترتب علی سابقی شرعا، میگه لازمه این حکم اینه وقتی فهمیدیم قاعده عقلائی است نتعبدی، حکم بکنیم به عموم قاعده. و شامل بشود این قاعده حالت دخول رو، دخول در جزء غیر مترتب را علا سابقی شرعن، یعنی همونطوری که شامل دخول در جزء مترتب می شود شامل دخول در جزء غیر مترتب هم میشه. چرا؟ لعموم نکته المذکوره لکلتا الحالتین، چون این نکته عقلایی، این قاعده به عنوان قاعده عقلایی شامل هر دو حالت می شود. توجه دارید؟ شکی نداریم که به قدر متقن تمسک کنیم. ادله عقلیه، عقلیت الاحکام لا تخصصو. خب این از این. و اما مصداق آخر از محور هفتم، الشک فی الجزء الاخیر. خب انصافا آقای ربانی هم تو این کتاب خیلی ابعاد مختلف بحث رو ذکر کرد. یعنی بحثای ایشون تو این کتاب خیلی بحث سطح هم نیست، میشه گفت بحث خارج. البته خب این بحثا تفصیلات بیشتری هم داره که دیگه حالا لازم نیده. از شک فی الجزء الاخیر، ببین شخص نمازگزار وقتی به آخرین جزء نمازش که سلام دادن است میرسه، خب معلومه دیگه بعد از تسلیم دیگه جزء دیگری در نماز نیست. خب حالا اگه کسی شک کرد در تسلیم، آیا میتونه قاعده تجاوز رو جاری کنه؟ خلاصه حرفی که اینجا داره اینه، میگه قاعده فراغ اینجا جاری هست ولی قاعده تجاوز جاری نیست، چون دیگه نماز تمام شده، شک میکنیم که این نماز رو درست انجام دادیم یا نه. حالا منشأ این شکمون شک در تسلیمه، شک در اتیان و تسلیم هست، اینجا قاعده فراغ رو میشه جاری کرد. اما قاعده تجاوز نه، قاعده تجاوز یعنی در واقع شما یه وقت کل نماز رو یه کل میبینید و قاعده فراغ جاری میکنید و حکم به صحت نماز میدید. اما اگر بخواید جز جز نگاه بکنید، چون تجاوزی اتفاق نیفتده، چون بعد از سلام جزء دیگری نیست تا تجاوز صدق بکند، میفرماد اذا شکل مسلی فی اتیانه بالجزء الاخیر کالتسلیم فما هو حکمه بعد الالتفات الى عدم وجود جزء آخر بعد التسلیم لیتحقق الدخول فیه الذي هو شرط و تطبیقات تجاوز. وقتی مسلی شک میکنه در اتیان خودش، اتیان یعنی مسلی به جزء اخیر، جزء تسلیم، شک کرده در نماز که سلام نماز رو داد، حکم این چیه؟ با اینکه التفات داره، توجه داره مسلی، که دیگه جزء دیگری وجود نداره بعد از تسلیم، تا اینکه دخول تحقق پیدا بکنه، لیتحقق الدخول فیه الذی هو شرط تطبیق، چون شرط تطبیق قاعده تجاوز دخول به جزء بعدیه، ضمیر فیه الدخول فیه رو به جزء آخر بذارید، باید داخل در جزء بعدی بشود تا شرط تطبیق قاعده تجاوز بشه. و اینجا جزء بعدی نداریم، معلومه، میدونیم یه جزء بعدی بعد از تسلیم نیست. میگه و هنا تارتن یقصر النظر علی الجزء الاخیر و یحاول اثبات حصولی و تحققی من خلال قاعده تجاوز و اخرى تلحظ هنا تارتن یقصر النظر علی الجزء الاخیر و یحاول اثبات حصولی و تحققی من خلال قاعده تجاوز و اخرى تلحظ الصلاة ککل و یعاول اثبات صحت ها من خلال قاعدت الفراغ. میگه اینجا دو حالت داره، یه وقت اکتفا میشه و نظر بسنده میشه بر جزء اخیر به یعاول اثبات و حصولش و تحققش از خلال قاعده تجاوز، یعنی جز نگرانه میبینیم، و اخرى نه تلحظ لحاظ میشه و سلات مثل یک کل یحاول و بررسی میشه اثبات صحتش از خلال قاعده فراق. پس یه وقت ما جز نگرانه میبینیم این نمازو و نظر میکنیم به جز اخیر و بررسی میکنیم اثبات حصول این جز اخیر رو و تحقق این جز اخیر رو از خلال قاعده تجاوز، یعنی از قاعده تجاوز استفاده میکنیم، میگیم جز اخیر انجام شده. یه وقت نه، نماز رو ما به عنوان یک کل میبینیم و تلاش میکنیم اثبات کنیم صحت نماز رو از طریق قاعده فراغ. دوتا فرض شد. و اما حالت الجذب بالاتیان به تسلیم و شک فی صحته ای فلا شک فی الحکم به صحته لقاعده الفراغ. میگه وقتی جذب داریم، یقین داریم که اتیان به تسلیم شده، اما شک در صحتش داریم که درست سلامو دادیم یا نه، اینجا ایش اشکال نداره که حکم کنیم به صحت تسلیم، اتیان به تسلیم بر اساس قاعده فراغ، چون کل نگرانه میبینیم دیم. و اما ازا اخذنا بالملاحظت الاولا، اما اگر خواستیم در واقع ملاحظه اول رو ببینیم، یعنی جز نگرانه و اثبات تحقق تسلیم بر اساس قاعده تجاوز، میگه فتمسک به قاعده تجاوز مشکلان. چرا؟ لأن تجاوز ان محل شی انما یتحقق بالدخول فی ما تکون مرتبته و متأخرتن عن المشکول و هو لیس الا ما کان جزءا واجبا و مستحبا من الصلاة، اما ما کان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غیر واضح. میگه تجاوز از محل شی شرط تمسک به قاعده تجاوز و تجاوز از محل شی تحقق پیدا میکنه با دخول. در چی؟ در آن چیزی که مرتبش متأخر از مشکوک است و آن نیست مگر این که اون جز یا جز واجب باشد، جز متأخران یا جز مستحب باشد، اما جز واجب مستحب از نماز باشه. اما ما کان خارجن عن الصلاه، اما وقتی شما سلام دادید و خارج از نماز شدید، دیگه جز واجب یا جز مستحبی از صلات در پیش رو ندارید، لذا تحقق تجاوز عن المحل به غیر واضحه، یعنی غیر ممکن اصلا. اینکه شما بگید تجاوز از محل شده، به چی تجاوز شده؟ به یک جزئی که به جزئی که داخل در صلاته که جز مستحب یا واجب باشه، این اصلا تحقق نداره، لا یتحقق، اتنا واضح نیست. و اما ازا اخذنا بالملاحظت ثانیه فتمسک به قاعدت فراق انما یتم فیما ازا صدق عنوان مضی صلات و فراق انها. بله، بر اساس ملاحظه دوم که کل نگرانه، نماز رو کل نگرانه میبینید، تمسک به قاعده فراق تمامه، در صورتی که وقتی که صد کنه عنوان مضی صلات و فراغ از صلات، برای اینکه دیگه از نماز فارغ شدید، مضی صلات و فراغ از صلات این عنوان صدق میکنه. و ذالک این مضی و فراغ لا یکون الا بالدخول در افعال اخرى که منافیتا للصلاه، لا یکون الا بالدخول فی افعال اخرى که منافیتا للصلاه، سواء صدرت عمدن او سهوان که استدبار او نقض طهارت. توجه، یعنی پشت به قبله کردی یا طهارت تو باطل کردی، به هر حال خلاصه وارد افعال دیگه شدید که منافات داره با صلاح، و اینجا قاعده فراغ جاری هست. خب اینم این بحث جزء اخیر. توجه دارید، عرض کنم خدمتتون این که فرضش این بود که یقین داریم سلام و انجام دادیم، اما شک در صحتش داریم، قاعده فراغ جاری است. اگر شک در اصل اتیان داشتیم، اگر قاضی فراغ رو در بحث قبلی داشتیم، اعم از این دانستیم که قاضی فراغ اعم است، یعنی هم شامل شک در اتیان، هم شامل شک در صحت، یا تو نس اختلافی بود. اگر قاضی فراغ رو اعم دانستید که به نظر من اعم هست، در این فرض هم میشه قاضی فراغ رو جاری کرد و دیگه نماز رو اعاده نکرد. خب اما بحث هشتم که تقریبا آخرین بحث محتواییه، بعد دیگه بحث نهم تطبیقات هست، سوالاتی رو مطرح میکنه که در بعضی موارد قاضی تجاوز و فراغ جاری است، در بعضی موارد جاری نیست. محور هشتم احتمال الالتفاته، یه بحثیست، اینم در باره قاضی فراغ و تجاوز آمد. ببینید وقتی شخص بعد از فراغ از عمل و عروض شک قطع داره، یقین داره که وقتی داشته وضو میگرفته یا نماز میخونده، این نسبت به جز یا شرطی که مشکوکه یقین داشته که غافل بوده، غفلت داشته از اون جزئی که الان به شرط داره یا شرطی که الان به شرط داره، قطع به غفلت داره. و یه وقت فرض بر اینه که نه، احتمال میده التفات رو، احتمال میده که التفات داشته، توجه داشته. مثلا فرض کنید شخصی وضو گرفته، انگشتری به دست داره، بعد از اتمام وضو شک میکنه که آیا آب به انگشتاش رسیده یا نه، آیا آب زیر انگشتر رو پوشش داده یا نه. توجه داریم، میگه خب حالا در این فرض یه وقت قطع داره به غفلت، یعنی وقتی که وضو میگرفته الان قطع داره که غافل بوده از اینکه انگشتری به دست داشته، آیا تحریکی در انگشتر، جابجایی در انگشتر صورت گرفته یا نگرفته. توجه، احتمال البته میده که آب شاید رسیده باشه، ولی التفات نداشته حالت الوضوع، غفلت داشته حالت الوضوع. یه وقت احتمال میده نه، حالت الوضوع، التفات داشته به انگشترش، به جا به جای انگشترش، احتمال میده آب رسیده زیرش. توجه داری؟ البته اون فرض اول که قد داره به غفلت، قد داره که غافل بوده از این جزء و شرط مشکوک، اما بله یه احتمال هم که آب رسیده باشه زیر، نمیدونه، شاید رسیده کنه شاید نرسیده. اما فرض دوم احتمال به التفات میده. توجه دارید؟ خب ممکنه شما بگید خب چرا این دو فرض رو میگی؟ یه فرض سوم هم اینه که قد داره به التفات. خب اگر قد داره به التفات دیگه جای شک نیست، قد داره به این که انگشتر دستش بوده، قد داره به این که انگشتر رو جا به جا کرده، و طبیعتاً قد داره که آب زیر انگشترش هم رسیده، انگشتاش رو هم خیس کرده و غسل صورت گرفته، دیگه اصلا مجالی برای شک نیست. مالا فرض دو تا فرضمون ناظر به اونجایی است که شک داریم که آیا این وضو صحیح یا وضو صحیح نیست، و این شک ما نسبت به جزء یا شرط دو حالت داره، یا قد داره به غفلت، یا اینکه احتمال داره به التفات. لذا از این دو حالت خارج نیست، یه حالت سومی قابل فرض نیست. توجه دارید؟ اینجا چیکار باید بکنیم؟ میگه در فرض احتمال التفات جای بحث نیست، همه گفتن که قاضی فراغ جاری هست، یعنی احتمال میدید التفات داشتید، میتونید قاعده فراغ جاری کنید. اما اگر قطع دارید به غفلت، قطع دارید التفاتی به اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک نداشتید، میگه که نه، قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و آیت الله شهید صدر سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه به دو دلیل عرض کنم خدمت شما، به دو دلیل میگن که در فرض قطع به غفلت قاضی فراغ جاری نیست. حالا دو دلیلشو میگم خدمتتون. حالا قبل این دو دلیل یه نکته سیاسی هم براتون بگم بد نیست. جریان خب میدانید مرحوم آیت الله شهید صد یکی از شاگرداش سید محمد صدر هست، شهید صدر ثانی که پدرش اسمی صادقه، گاهی به اشتباه میگن محمد صادق صدر، نه محمد صدر، محمد صادق که میگن این محمد پسر صادق در واقع، که صادق تو سن کهولت هم این محمد خدا بهشون داده و اختلافاتی از همون ابتدا بین صدریون و حکیمی ها و اینا پیش آمده بود، نزاع داشتن آقایون، نزاع حوزه نجف اصلا حوزه شیعه. حالا این که شما میبینید چقدر اختلاف نظر تو مردم هست، تفرقه هست، چون تفرقه در بین روحانیت هست و روحانیت هم از اول این علما با هم اختلاف داشتن، دو مسائلی که حالا من صلاح نیست عرض بکنم. سید محمد صدر سه تا از پسراش، زارن سه تاشون، سه تا دختر شهید صدر رو باش ازدواج میکنن، زارن بعد از دیگه شهادتش دیگه دخترها بزرگ میشن ازدواج میکنن. که دو تا این پسرای سید محمد صدر که شهید شدن هر دو دامادای در واقع سید محمد باقر صدر بودن. این مقتدا صدر هم داماد دیگه است، این هم دختر شهید صدر داره، یعنی همسر شهید سید محمد باقر صدر میشه مادر زن مقتدا صدر. مقتدا صدر خب خیلی سیاسه، سیاست مداره، خیلی با تدبیر برنامه نیزی، خب تو مثلا انتخابات هم واقعا یک ورود حساب شده ای داشت تو انتخابات مجلس، خب کرسی های زیادی هم به دست گرفت. خب این عرض کنم خدمتتون، قصه یه قصه خیلی عجیب غریبی. شما میبینید سید مقتدا صدر یه وقت هوای آمریکایی رو داره، یه وقت هوای عربستان رو داره، یه وقت هوای ایران رو داره، همه رو میخواد داشته باشه. اما ظهور گرایش سید مقتدا صدر بیشتر به سمت یک حکومت سکولاره، میگه حکومت عربی، ملاک عرب بودنه، اما عرب بودنی که کردها هم جزشن، توجه دارید، اصلا بحث شیعه و سنی رو نه پیش نمیبره و حکومت سکولار رو بیشتر دنبال میکنه. و ظاهرا تا اونجا که حالا من تو مطالعات جریان شناسی هم داشتم، اون کسی که خیلی تأثیر گذاره بر مقتدا صدر است که این مشرب رو به مش رو طی بکنه، مادر زنش هست، یعنی همسر شهید سید محمد باقر صدر، یعنی عملا خانواده شهید صدر یه گرایش های سکولار دارن پیدا میکنن، شبیه، حالا شبیه دیگه عرض میکنن، شبیه شیخ فضل‌الله نوری که بعد از شهادتش چطور خانواده شون، حالا حتی همسرشون نه ولی بچه هاشون اینا و نواها و اینا دیگه گرایش های به نظام سکولار و تفکر سکولاریسم پیدا کردن، یه همچی اتفاقی داره در واقع شهید صدر پیش میاد، یعنی خانواده شهید صدر ظاهرن و حتی سید محمد صدر، صدر اول و صدر دوم، عملا دارن اندیشه های نظام سازی و مذهب اقتصاد، اقتصادان ها اینا داره در واقع به حاشیه رانده میشه. حالا چرا این اتفاق میفته خودش یه قصه جدی داره. حالا من با اینکه واقعا شهید صد خب 48 سال بیشتر نداشت شهید شد، ولی انصافا نبوغ خاصی داشت، هم فلسفتنا هم اقتصادنا هم الاسس المنطقی للاستقرا، هم بحثای اصولیش هم بحثای فقهیش، خب انصافا از یک نبوغی برخوردار. برها دو تا دلیل آی خویی و آی صد دارن بر این که قاعده فراغ و تجاوز در صورت عدم التفات جاری نیست. یکی این که میگن خب قاعده فراغ و تجاوز قاعده تعبدی نیست، عقلیه، جز ارتکازات عقلایی است، یعنی عقلی نه عقلایی، جز سیره عقلاست و شاره اومده این سیره عقلا رو امضا کرده با این بیان دوتا قاعده. و وقتی به سیره عقلا تمثل میکنیم، سیره عقلا فرض عدم اعتنا به شک بعد الفراغ رو نمیگن اعتنا به شک نکنید، التفات و شرط میدانن. دلیل دوم تمسک به روایته که فرمود هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک، یعنی تعبیر عسکریت اقربیت تو روایت آمده. خب وقتی حین یتوضا اذکر یعنی قطعا یاداوری بیشتری داره تا وقتی که شک، لذا میگه به شک اعتنا نکن، معلومشه پس باید به شرط التفات تأکید داشت. حالا بریم سراغ تطبیق متن. احتمال الالتفات تارتن یفرز ان شخص بعد فراغی من العمل و طرف شک علی یقتع. فرض اول اینه که شخص بعد از فراغ از عمل و عروض شک بر او قد دارد، یقتع به کونه حین العمل کان غافلن ان الجزء و شرط مشکوک. قد داره که انگام عمل غافل بوده از جزء مشکوک یا شرط مشکوک. و اخرى فرض دیگر این است، یفتر از او احتمال او الالتفات. فرض دیگر این است که یفتر از او، یعنی یفتر از او میشه گفت شخص، فرض میکنه شخص احتمال التفات رو، یا یفتر از او احتمال شخص التفات را. فمثلا الشخص الذي يتوضع وهو لابس للخاتم، شخصی که وضوء گرفته در حالی که انگشتر به دست دارد و بعد از اتمام الوضوء، اتمام وضوء را شک میکنه، هل وصل الماء تحته او لا، آیا زیر این خاتم آب رفته یا نرفته. فی هذه الحاله تارتن یقطع به کونه غافلا حالت الوضوء عن وجود الخاتم بیده و ان تحریک ای. یه فرضش اینه که قد داره به این که این شخص غافل است حالت وضوء، در حالی که وضوء گرفته غافل است از وجود انگشتر در دستش و از تحریک این انگشتر که انگشتر جا به جا شده، قد داره که غافل بوده است. و غایت او یحتمل، البته در نهایت احتمال میده، تسرب الماء تحته، و احتمال میده آب تحت خاتم رسیده باشه، اما بلا التفات، می التفات ندارد. درست. و اخرى یحتمل انه کان حالت الوضوء ملتفتا الى الخاتم و الى تحریکی و ایصال الماء تحته. فرض دیگه اینه، نه احتمال میده که حالت در حالی که وضوء میگرفته التفات به خاتم داشته، به انگشتر داشته، به تحریک انگشتر توجه داشته، یعنی التفات داشته. و ایصال ما تحته او هاتون حالت لا ثالثه لها ما، چون از ثالثه لیست هی الا حالت قطع بالالتفات. فرض سوم اینه که شخص مکلف قد داره به التفات، ولیکن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك. و احتمال عدم الوصول الماء، این واب تفسیر شک، میگه لا يبقى، اگر قد داره به التفات دیگه لا يبقى مجال شک. لا يبقى مجال شک یعنی چی؟ یعنی احتمال عدم وصول ماء رو دیگه شک یعنی احتمال بده آب بهش نرسیده به دستش به انگشتاش. لیحتاج الى تطبیق عادفه، تا اینکه احتیاج داشته باشه به تطبیق عادفه را. نه دیگه قادر به التفال، قادر به التفال، آب حتما رسیده، جای شک باقی نمیمونه تا قادر فراغ بخواییم جاری کنیم. و به اتضاح هادا نقول اما اذا فرز احتمال الالتفات فلا اشکال فی جواز تطبیق قاعده الفراق. این معلومه احتمال التفات اگر میده فرض احتمال التفات، میگه اشکالی در جواز تطبیق قاعده فراق نداره. و اما اذا فرز القطع بالغفله، اگر فرض بشود که قطع داره به غفلت، فهناک من رفض تطبیق مدعی عدم شمول حال مثل ذلک، قطع به غفلت در اینجا فهناکه من رفض تطبیق قاعده فراق ترکسان، یعنی اینجا دیگه ترک کردن تطبیق قاعده فراق رو، مدعیان به اینکه عدم شمول قاعده فراق لمس زالی، قاعده فراق شامل حال قطع به غفلت نمی شود. و من جمله که هاولا، یعنی همین کسانی که من رفض تطبیق ها، سید خویی و سید شیصد، سید محمد باقر صدر ذالک لوجه الف و ب، دو تا دلیل داره. دلیل اول ان قاعده الفراغ و التجاوز لم تشرع لتاسیس مطلب جدید تعبدی على خلاف المرتكزات العقلائيه. قاعده فراغ و تجاوز تشریع نشده از سوی شارع مقدس برای تاسیس مطلب جدید تعبدی که بر خلاف ارتکازات عقلائی باشد، بلکه قاعده فراغ و قاعده تجاوز قاعدتان ناظرتان الى ما علیه سیرت العقلا، سیرت العقلا بر اینه من عدم اعتنا به شک بعد الفراغ من العمل و ترشدان الى ذلک. ترشدان یعنی ارشاد میکنن این دوتا قاعده به این مطلب، ارشاد الى ما علیه سیرت العقلا، ذلک یعنی ما علیه سیرت العقلا، ما علیه سیرت و اقلا اینه عدم اعتناع به شک بعد در فراغ از عمل. کی؟ وقتی که اعتناع بشود. و باز آن ان الاقلا انما یلغون شک فیما اذا لم یقتع بالغفله حین العمل به شکل کامل. واضح است که اقلا الغا میکنن شک رو در اونجایی که نباشد قطع به غفله حین العمل به شکل کامل، قطع به غفلت داشته باشه. یعنی وقتی قاعده فراغ و تجاوز جاریست که التفات به عمل باشد، یعنی احتمال التفات باشد. توجه دارید؟ پس سیره عقلا بر اینه که اگر احتمال التفات باشد قاعده فراغ و تجاوز جاریست، اما قطع باشد به غفلت، سیره عقلا قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی کنند. و قاعده فراغ و تجاوزی که از سوی شارع بیان شده یه تشریع جدیدی نیست، همون ارشاد به سیره عقلاست. چطوری؟ وقت ارشاد به حکم عقل، حکم شارع، ارشاد به حکم عقل، مثلا فرض کنید اطیع الله و اطیع رسول، ارشاد به حکم عقله. اینجا هم ارشاد به حکم سیره عقل. دلیل دوم التمسک به تعبیر العسکریه و العقربیه. ففی موثق بکیر ابن عیان وارد شده این عبارت، این هو حین یتوضا اذکر و منه حین یشد. برحال وقت وضو که میگرفت اذکر بود، یاداوریش بیشتر بود از وقتی که الان شک داره، لذا به این شک شک لاحق اعتنا نکن، شک لاحق عسکریت سابق رو نباید از بین ببره، لذا اعتنا به شک نکنید. و در روایت محمد ابن مسلم وارد است فی ما شک بعد الفراغ من الصلاه انه صلى ثلاثا او اربعا و کان حین انصرف اقرب الى الحق من بعد ذلك. میگه وقتی مشغول عمل بود خیلی اقربیت داشت، توجه دارید، تقرب بیشتری به حق تعالی داشت تا وقتی که الان شک دارد. فان مقتضى تعلیل بالعسکریه والعقربیه الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات. معلوم میشه قاعده فراغ و تجاوز دایرش فقط در مواردی است که التفات یعنی احتمال به التفات باشد. و اما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للعسكريه والاقربيه، مواردی که قطع شده یعنی یا یقطع مکلف در اون موارد به عدم التفات مجالی برای عسکریت و اقربیت نیست. بعد میفرماید و نترک التعلیق على ذلك الى مستوى اعلی، در سطوح عالی تر ما تعلیقاتی داریم که اینجا ترکش میکنیم و لازم نیست به تفصیل بپردازیم. ابحاث اخرى میفرماید عنوان دیگه است ابحاث اخرى، و هناک ابحاث اخرى فی قاعده الفراغ و التجاوز، که اعلام متعرض اینها شدن. تعرض لها الاعلام، بعد میگه ما اگر بخوایم اینا رو متعرض بشیم این طول میکشه و خوف اتناب داریم، لذا دیدگاه‌های مختلف، عقاید مختلف طول میکشه، ما به تطبیقات اکتفا میکنیم و در محور نهم دیگه وارد بحث تطبیقات خواهیم شد. بعد فرمودن که حکمت این قاعده پیشگیری از وسواس، ولی چطور آقا میگن که این قاعده تعبدی نیست؟ خب عقلا به ما عقلا همین سیره رو داشتن دیگه، و اشعار مقدس تاییدش کرد. خب استراحت مختصری بکنید بعد ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله.